و تجویز اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور می‌دهد و یک روز بعد مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه از موافقت درخواست اعاده دادرسی محمد رضا آقاجری خبر می‌دهد.
با دستور ریاست محترم قوه قضاییه و حکمی که دیوان عالی کشور دادند، با اعاده دادرسی که درخواست شده بود موافقت شد و مقرر شد که این پرونده مجدداً به جریان بیفته.
انتهای این مسیر،
رفتن تا دم زندان، ریختن داخل خونه هامون، آتیش زدن ماشین و مسائلی از این دست. اما خب با همه اینها، همینقدر که میبینیم مردم عزیزمون میفهمن مسائل رو، دنبال میکنن و حامی هستن، همراه هستن، این خودش یک شیرینی و لذت خاصی رو به همراه داره.
حاشیه ای امن برای کسانی که نهی از منکر میکنند. این خواسته مردم از مسئولان است. محمد رضا احمدی، باشگاه خبرنگاران جوان.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای سنگی.
سپاس آقای جدیدی. هموطنان عزیز سلام، شب بخیر. لیگ برتر بسکتبال مردان با صعود مهران به صدر جدول گروه دوم ادامه یافت. در آغاز هفته 13 رقابت ها تیم مهران با نتیجه 82-67 مقابل مس رفسنجان به برتری رسید و با 11 پیروزی 2 باخت و 24 امتیاز به صدر جدول رسید. تیم صنایع هرمزگان هم با حساب 73-64 تیم پدافند هوایی تهران را مغلوب کرد. اما در حاشیه این مسابقات تیم های حاضر به مقام شامخ سردار سلیمانی ادای احترام کردند و رامین طباطبایی رئیس فدراسیون با اشاره به سطح بالای مسابقات لیگ برتر از مسیر سخت تیم ملی در سال 2022 خبر داد و درباره برنامه ریزی های فدراسیون برای موفقیت این تیم گفت:
خوشبختانه ما مسیر خوبی رو داریم طی می‌کنیم. الان لیگ ما لیگ بسیار پویایی هست، لیگیه که بازیکنان ملی پوش از دل این لیگ بیرون میان. با توجه به شرایطی که الان لیگ ما داره، در پنجره اول ما واقعا بازی خوبی رو نشون دادیم از خودمون، بازی بعدیمون بسیار بهتر خواهد بود. کادر خیلی خوبی داریم، حمایت میکنه جامعه بسکتبال از این جوانای خوبشون که بتونن بهترین نتیجه داشته باشن، چون مسیر خیلی سختی رو ما در سال 2022 خواهیم داشت. ما حدودا 10 ایونت بسیار مهم خواهیم داشت که ان شاءالله با حمایت وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک بتونیم شرایط بهتری ایجاد بکنیم. ما پنجره دوممون که در اسفند ماه هست و بعد از اون بلافاصله ما باید برای بازی آسیا تیممون رو تشکیل بدیم. بعد از لیگ اردیبهشت ماه تموم میشه، کاپ آسیا رو داریم، پنجره سوم رو داریم و در نهایت بازی آسیایی رو. تدارکات خوبی رو داریم رایزنی میکنیم که در تابستان داشته باشیم برای تیم ملیمون که بتونیم 3 تا 4 تا ایونت داشته باشیم. یکی از رویکردهای خیلی خوبی هم که ما هم در وزارت ورزش هم در کمیته ملی المپیک تقریبا نهایی کردیم اینه که ما بتونیم میزبان تیمای خوب خارجی باشیم. سعی کنیم تیمای ملی اروپایی رو به خصوص به کشورمون دعوت بکنیم، اصلا رایزنش رو انجام دادیم که بتونیم تورنمنت رو اینجا داشته باشیم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا با تایید دریافت جوابیه سرخابی‌های پایتخت برای گرفتن مجوز حرفه‌ای اعلام کرد کار بررسی مدارک دریافتی از باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال را برای حضور در فصل آتی لیگ قهرمانان آسیا از پنجشنبه 16 دی آغاز خواهد کرد. تیم ملی شمشیربازی ایران بدون مجتبی بدینی در جام جهانی اسلحه صبر شرکت می‌کند. نخستین دوره رقابت‌های جام جهانی شمشیربازی در سال 2022 در گرجستان برگزار می‌شود و علی پاکدامن، فرزاد باهر، محمد فتوحی و محمد رهبری صابریست‌های ایرانی زامی به این مسابقات هستند که از 24 دی در دو بخش انفرادی و تیمی به مساف حریفان می‌روند. و مسابقات لیگ برتر واترپولو باشگاه کشور با پیروزی تیم‌های نفت امیدیه و دانشگاه آزاد ادامه یافت. در دومین روز رقابت‌ها در تهران تیم نفت امیدیه با نتیجه 20-6 تیم نفت و گاز گچساران را شکست داد و تیم دانشگاه آزاد با حساب 18-6 موفق به شکست تیم رعد پدافند شد. سپاس از همراهیشون.
امشب با ادامه بارش‌ها در استان‌های خوزستان، فارس، بوشهر، هرمزگان، استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کوکل و بویراحمد، جزایر خلیج فارس، سنگی هرمز و دریای عمان خواهد بود که همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقت در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان‌های چهارمحال و بختیاری، کوکل و بویراحمد و فارس و کرمان هم بارش برف رو خواهیم داشت. روز جمعه علاوه بر این مناطق در خراسان‌های رضوی و جنوبی بارش رخ میده و از ظهر فردا جمعه به تدریج دیگه از میزان بارش‌ها در جنوب غرب کشورمون کاسته میشه و شدت بارش‌ها هم امشب مربوط میشه به استان‌های فارس، بوشهر، کوکلو و بویراحمد، جنوب خوزستان، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان و فردا نیز بیشترین بارش‌ها در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، نیمه جنوبی استان‌های کرمان و فارس رو خواهد داد. تهران و کرج نیز تا روز یکشنبه همچنان آلودگی هوا ادامه خواهد داشت. اما با توجه به شدت بارش‌ها در مناطقی که ذکر شد، سبب جاری شدن روان‌آب، آبگرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها و سیلابی شدن رودخانه‌ها خواهد شد و همچنین در مناطق سردسیر و کوهستانی که همراه با بارش برق خواهد بود، سبب لغزندگی و به علت مه گرفتگی کاهش دید رو به همراه خواهد داشت و احتمال مسدود شدن جاده‌های کوهستانی و برفگیر هم وجود داره. تهران امشب آسمان نیمه ابری و غبارآلود خواهد بود. فردا هم آسمان تهران قسمتی ابری و غبارآلود پیش بینی می‌کنیم. حداکثر دما در تهران فردا به 9 درجه بالای صفر میرسه و حداقل دما نیز فردا 4 درجه بالای صفر خواهد شد.
از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 5:44 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:14 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنویم. طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر. مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال. اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد قرعه‌کشی به سامانه 307575 به قید قرعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه‌کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه.
ایران. هر کوچه‌اش به نام یک شهید.
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل انتحار دوران ها،
نشان پسته تمام خانه های این سرزمین. خیابان ایران.
به نام خدا. سلام. به نیت قدم زدن در کوچه ملی، به نیت همراه شدن با موج ملی، به نیت خوندن سرودهای ملی و به نیت همنوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطرات ملی، به رسم هر هفته در خیابان ایران با ما هم قدم باشید. در روزهای نزدیک به سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، برنامه امروز رو بشنوید. تا حالا شده به پاهات فکر کنی؟ پاها اعضای خیلی عجیبی هن. اگه خواب مونده باشی و بخوای تا مدرسه بدویی، اگه نزدیک دروازه باشی و بخوای توپو بزنی تو اون کنج، اگه جمعه صبح بخوای از دامنه کوه حاشیه شهرت بری بالا، پاها میبرنت بدون هیچ منتی، آروم و قدم به قدم. پاها اعضای خیلی عجیبین. حتی بعضی وقتا وقتی از دستشون داده باشیم، وقتی قطع شده باشن و از بدنمون جدا شده باشن، حتی اون موقع هم ما رو میبرن به اون جایی که باید بریم بدون هیچ منتی، آروم و قدم به قدم، مثل قصه پرواز اونایی که امروز داریم از یاد و خاطراتشون میگیم.
دشمن به دروازه های شهر رسید. عنقریب بود که شهر اشغال بشه. رئیس اقلیم کردستان که سرزمین و مردمش رو تو محاصره میدید، فقط یه راه نجات داشت. پس گوشی تلفن رو برداشت. امریکایی‌ها، ترک‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسه و عربستان، یعنی همه اونایی که به خاورمیانه لشکرکشی کرده بودن برای نابودی همین دشمن کذایی که حالا به دروازه های اربیل رسیده بود. اما در کمال بهت و ناباوری پاسخ همه تماس ها نامید کننده بود. می گفتن کاری از اونا ساخته نیست، نمی تونن کمکی کنن. چیزی نمونده بود که کار شهر و مردمش تموم بشه و قصه یه قتل عام دیگه می رفت که تو تاریخ ثبت بشه، قصه نسل کشی دیگه. اما تو دل رئیس کورسوی امیدی باقی مونده بود. میدونست کسی هست که میتونه تاریخ رو عوض کنه. پس تلفن رو برداشت. لحظه بعد مردی که پشت خط بود وقتی ماجرا رو شنید بی‌معطلی گفت: کاک مسعود، فقط امشب شهر رو نگه دارین، من فردا صبح میرسم. صبح روز بعد مرد با 50 نفر وارد فرودگاه اربیل شد و یه ساعت بعد همه نیروهای دشمن جز فرماندهشون که اسیر شد تارومار شدن. از فرمانده اسیر پرسیدن: شما که در حال فتح شهر بودین، چی شد که یوها عقب نشستین؟ فرمانده داعشی گفته بود همین که خبر رسید قاسم سلیمانی به اربیل اومده، خودمونو باختیم.
اما اون چی که من به این مناسبت راجع به شهید سلیمانی عزیزمون که یاد او رو من هرگز فراموش نمی کنم و همچنین شهید ابو مهدی مهندس رضوان الله تعالی علیه ما میخوام عرض بکنم این است که شهادت سلیمانی یک حادثه تاریخی است، یک حادثه معمولی نیست که از یاد تاریخ بره. این در تاریخ ثبت شد به عنوان یه نقطه روشن و شهید هم قهرمان ملت ایران شد و هم قهرمان امت اسلامی شد. یعنی این نقطه اساسی است. ایرانی ها هم به خودشون افتخار کنن که مردی از میان اونها، از یه روستایی دور افتاده، برمیخیزه، تلاش میکنه، مجاهدت میکنه، خودسازی میکنه، تبدیل میشه به چهره درخشان و قهرمان امت اسلامی که حالا من دو سه جمله دیگه بعد در این مورد عرض میکنم. اما قهرمان ملت ایرانه به خاطر اینکه ملت ایران داشته های فرهنگی خودش و معنوی خودش و انقلابی خودش رو و ارزش‌های خودش رو در او متبلور دید، در او مجسم دید. ایشون هنوز زنده بود و رفت آمد میکرد، خیلی هم معمولی، هیچ پیرایه‌ای هم برای خودش قائل نبود. من میدیدم تو این خیابون‌ها عکس‌های او رو زدن و به او افتخار میکنم. وقتی شهید شد فقط انقلابی ها نبودن که او رو تکریم کردن و بزرگداشت برای او در ذهن و عالم واقع و خارج ایجاد کردن، همه اقشار نسبت به او، حتی کسانی که انتظار نمی رفت که نسبت به یه عنصر انقلابی اینجور ابراز احساسات بکنن، ابراز احساسات کردن. چرا؟ به خاطر هم تبلور ارزش‌های فرهنگی ایرانی و ایران بود. این خیلی با ارزش بود.
من فکر میکنم یه وقتایی عقل آدم تو سینه‌اش میتپه، یا اعضای بدنش مستقیماً از قلبش دستور میگیرن، وگرنه چجوری میشه یه نفر با همه ارزشی که جونش داره، یه نفر که طاقت یه لحظه دوری خانواده رو نداره، یه نفر که کلی برنامه برای زندگیش داره، بتونه بره تو دل حادثه، بره تو دل میدون جنگ، بره تو خط مقدم دشمن؟ چجوری امکان داره؟ این پای رفتن از کجا میاد؟ مگه اینکه اعضای بدن از قلب دستور بگیرن؟ راستش من جور دیگه ای نمیتونم تصور کنم.
دارایی های هر سرزمین
حماسه هایی است.
حماسه
خاطره هایی است.
قهرمان هایی.
که در حافظه تاریخ برای همیشه ثبت می شود.
حساب ملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من ساجده ابراهیمی هستم، کارشناسی ارشد ادیان و عرفان خوندم و تقریبا 8 سالی میشه که به کار روزنامه نگاری و نویسندگی مشغولم. قبل از شهادت سردار شناخت منم از ایشون شاید به اندازه بقیه بود، حالا شاید با این تفاوت که چون من روی فرهنگنامه مدافعان حرم هم کار میکردم، با اقدامات نظامی ایشون و با حالا ارتباطاتی که با خانواده های شهدای مدافع حرم داشتن، خب یه مقداری بیشتر آشنا بودم. اما همیشه اون برمانده بودنش و اون عزیز دل خانواده مدافعان حرم بودنش برای من خیلی جالب بود. خب خانواده مدافعان حرم خاطرات خیلی زیادی رو از سردار همیشه نقل می‌کردن. واکنش من هم بعد از شنیدن خبر، شاید مثل همه این مردم ایران، مثل خیلی های دیگه، واکنش اولی هم واقعا بهت بود، بعد خشم بود، بعد ناراحتی بسیار شدید بود. خاطرم هست که یاد یک سخنرانی از سید حسن نصرالله افتادم که در بزرگداشت، یعنی در مراسم شهید مقنیه، میگفتن که اسرائیل هر چقدر از ما رو کشت، هر چقدر از فرماندهان ما رو کشت، ما بیشتر پیشرفت کردیم و ما جلوتر رفتیم و هر شهیدی که ما میدیم در واقع یک قدم به پیروزی داریم نزدیکتر میشیم. واقعا تصورم بر این بود که این وعده حتما درسته و حتما محقق خواهد شد. حالا حداقل اون زمان واقعا تصور و احساس هم این بود.
دارایی
بعد از تشییعی که برای شهید در عراق گرفته شد و بعد در خوزستان و دیدن اون سیل عظیمی از آدم‌ها که در مراسم تشییع حاضر بودند، من و دوستانم در مجموعه سلوک، یعنی در واقع به پیشنهاد دوستانم در مجموعه سلوک، بر این شدیم که روایت آدم‌ها از حضور در این تشییع رو داشته باشیم. ابتدا به سراغ یه سری نویسنده رفتیم و از اونها خواستیم، دعوت کردیم که برای ما بنویسن. اما وقتی که کار جلوتر رفت و دیدیم که آدم‌های خیلی زیادی در این مراسم حضور داشتن، ما هم دعوتمون رو خیلی عمومی کردیم، فراخانی زدیم به اسم فراخان رستاخیز و از همه آدم‌هایی که اون فراخان رو می‌دیدن دعوت کردیم که بیان و برای ما بنویسن و تجربهشون رو بگن. روایت‌های خیلی زیادی به ما رسید که خب از این روایت‌ها برخیشون قابل استفاده تر بود، قابل توجه تر بود به واسطه تجربه‌ای که پشتش بود، به واسطه قلمی که نویسنده داشت، و در مجموع 30 روایت از 30 نویسنده انتخاب شد که این 30 روایت هر کدومشون یه جوری دارن توصیف میکنن حال و هوای اون آدم ها در تشییع سردار رو. آدم هایی از کرمان، از مشهد، از تهران، از تبریز، آدم های زیادی برای ما دارن می نویسن، یعنی نوشتن و این خاطرات خودشون رو ثبت کردن که هر کس چه روایت اومدنش به مراسم تشییع، چه حتی روایت نیامدنش به مراسم تشییع رو برای ما نوشتن. مادر خانه‌دار برای ما نوشت، مادری که همراه بچه‌اش در این مراسم حاضر شده بود، کسی که از پای تلویزیون مراسم رو همراهی کرده بود، و خب همه اینها یک مجموعه از تجربه‌های متفاوتی شد که ما سعی کردیم در این کتاب جمع‌آوری بکنیم تا سال‌ها بعد در خاطر مردم بمونه که عزیزی بود که وقتی به شهادت رسید، چنین نوجوان مردانه، آدم‌های زیادی برای تشییعش حاضر شدن، فارغ از هر نگرش حال سیاسی که ماجرا داشتن. فکر میکنم باید سردار رو فارغ از همه این نگاه‌های فردی ببینیم و از زاویه دید خودش ببینیم. اونقدر که خودش کلی نگر مردم ایران رو یک پارچه میدید و عقاید سیاسی، عقاید مذهبی آدم‌ها رو دخیل در دستبندی اونها نمیدید، به نظرم ما هم برای حفظ سردار فقط از این راه میتونیم کمک بگیریم که مثل خودش باشیم، مثل خودش ببینیم و ضریبمون، ضریبی که در واقع مسائل میدیم، به همون اندازه باشه که خود سردار دادن. من ندیده بودم صبح آن روز خردادی سال 68 را که مامان زنگ زده بود به رادیو و گفته بود آقا از صبح دارید قرآن پخش میکنی، تو را به خدا اگر امام چیزی شده به ما هم بگویید، و صدای پشت خط با بغض گفته بود خانم ما هم مثل شما، شما فقط دعا بفرمایید. اما ما حتی فرصت نکردیم برای سلامتی تو دعا کنیم. ما در خواب بودیم و کاتیوشا خیلی نامرد بود، چه در سرعتش و چه در حجم مواد منفجرش. من ندیده بودم آن صبح خردادی را که مردم خبرشنیده ریخته باشند در کوچه ها، مسجد ها، حسینیه ها، خیابان ها، مغازه ها و هر جایی که اخبار پخش می شد، گوششان را چسبانده باشند به رادیو، به امید اینکه کسی به آنها که باور نداشتند امام رفته باشد بگوید خیالتان راحت، خبر اشتباه بوده است، امام که به این زودی نمی میرد، امام زنده است. من ندیده بودم اما مادرم قصه گوی خوبی است. او از کودکی هم آنقدر فضای خرداد 68 را برایم زنده و ملموس روایت کرده بود که وزن خبر جمعه 13 دی 98 را فقط می توانستم با آن خبر مقایسه کنم. این بخشی از روایت خانم مینو رضایی بود که نامش افسانه سربازان توی گهواره بود که در کتاب هزار جان گرامی منتشر شده. با شنیدن نام خیابان ایران من در درجه اول یاد خیابان ایران در تهران میفتم، اما یک خیابان دو طرفه‌ای میبینمش که قرار همه با همدیگه در اون خیابان دو طرفه تعامل داشته باشن.
این شکل سوال‌ها رو یادته؟ جای خالی را با گزینه مناسب پر کنید. تمام زندگی عین اینجور سوال هاست. همیشه یه سری جای خالی هست و کلی گزینه که فقط یکیش مناسبه. جای خالی ثروت و رفاه هست و کلی راه پول در آوردن که فقط یکیش عملیه. جای خالی شریک زندگی هست و کلی آدم متفاوت که فقط یکیش میتونه نیمه گم شده آدم باشه. تا اینجاشو قبول؟ همه اینا رو گفتم که بگم اگه یه آدم بزرگی جاش دوروبرمون خالی شد، فقط یه گزینه درست برای پر کردن جاش وجود داره. حالا مثلا برای پر کردن جای شهید حاج قاسم سلیمانی، علی 28 سالشه. بهترین یادگاری که از پدرش گرفته یه پژو 206 نکمدادیه با کارکرد خیلی خیلی کم. نازنین 28 سالشه. بهترین یادگاری که از پدرش گرفته یه دیوان حافظه با تصاویر مینیاتور. آرمان 28 سالشه. بهترین یادگاری که از پدرش گرفته شجرنامه خانوادگیه که اون بالاها میرسه به یه شاعر گمنام قرن 12. سحر 28 سالشه. بهترین یادگاری که از پدرش گرفته یه باغچه کوچیک نزدیک شهر با درختای بلند آلبالو و گیلاس. زینبم 20 چند سالشه. بهترین یادگاری که از پدرش گرفته کلی غرور تو چشماش. مفهوم مقاومت در جهان اسلام، مفهوم دلهوره برای استعمار و یک کشور امن با 1,648,195 کیلومتر مربع مساحت. فرزند سردار شهید حاج قاسم سلیمانی.
پدرم بیش از 40 سال در کشتی آشورا و با چراغ ولایت در تلاشی خستگی ناپذیر با شوق شهادت در نبرد با دشمنان اسلام و انسانیت شجاعانه پیکار کرد. او پدری دلسوز برای فرزندان خود و تمام فرزندان شهدا بود. او مهربانترین و عاطفی‌ترین همسر و پدری مجاهد و بیباک و سربازی فداکار برای ولایت بود. به اطاعت از ولایت را شرط ایمان می‌دانست. حاج قاسم بزرگترین مرد راهبردی در محاسبه قدرت و رفتار دشمن بود. در جنگ‌ها و نبردها عشق شهادت او را به نزدیک‌ترین خط مبارزه با دشمن ترغیب می‌کرد. ایمان او به خدا دشمن را در دید او به ناچیزی در مقابل قدرت خدا تبدیل کرد. پدرم خواب راحت را از چشم تمام ستمگران، مستبدان و تکفیری ها رو بوده بود. اسم حاج قاسم سلیمانی آشیانه صهیونیسم، تکفیر و نظام سلفه را همینک هم می لرزاند. امروز اندیشه و جهاد پدرم جبهه مقاومت را به مکتبی نهادینه شده و پیروز تبدیل کرده است. جهانیان پیام جهاد و اندیشه سلیمانی را فهمیده و ذلت نظام سلطه و صهیونیسم و تکفیر را مقابل آن جهان دیده اند. همه ستمگران عالم بدانند پدرم در قلب ملت ایران و امت مقاومت و آزادی خواهان جهان جای دارد.
از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودید از شما ممنونیم. هفته آینده باز هم خیابان ایران رو بشنوید. باید سلام کرد. سلام به شما که رفتید تا وطن سربلند باقی بمونه. سلام به شما که با شجاعت‌ها و از خودگذشتگی‌هاتون تاریخ سر